من دارید؟
الو سلام، حال شما خوب هستین آقای دکتر؟
سلام، سپاسگزارم، متشکرم.
خوب هستین شما؟ سلامت ان شاء الله.
در خدمت شما هستم. متشکرم.
مصاحبه خصوص ضرورت بازارچه‌های صنایع دستی باهاتون داشته باشیم. الان فرصت داریم گفتگو کنیم با هم.
در خدمتتون هستم، خواهش می‌کنم.
عنوان سوال اول لطف می‌کنید برامون توضیح بفرمایید که احداث بازارچه‌های دائمی صنایع دستی چه تأثیری می‌تونه روی اقتصاد محلی داشته باشه؟ من هستم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. صنایع دستی یکی از محصولات با اصالت ریشه‌دار در تمامی ملل هست و کاربرد بسیار قابل توجهی رو توی جزء زندگی انسان ها داره، چرا که بر اساس نیاز ساخته میشه و در همون حوزه نیاز هم مورد استفاده قرار میگیره. با توجه به رشد جوامع بشری و شکلی که در واقع این محصول در قالب فرهنگ و اقوام به خودش گرفت، زمینه ای شد که تبدیل بشود به یک جاذبه و به نوعی به یک محصول در صنعت سفر تحت عنوان سوغات، و گردشگرها غالبا مشتریان بالقوه این محصول هستند و این محصول رو با خودشون به مبادی سفر خودشون انتقال میدن و عملا یک نوع المان فرهنگی و یک شاخص فرهنگی از یک مقصد گردشگری که به اونجا رجوع شده و ریشه در فرهنگ و اصالت اون منطقه داره. همونطور که عرض خدمتتون، در قدیم الایام ملاک تولید صنایع دستی صرفا مصرف جامعه محلی و مصرف شخصی بوده و بیشتر تولیدی رو انجام میدادن که برای خودشون ایجاد ارزش بکنه و قابل استفاده باشه، ولی امروز کاربردش متفاوت شده. با توجه به این رویکرد تفاوتی که در کارکرد اتفاق افتاده، زمینه توزیعش باید فراهم بشه تا تولیدش استمرار پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بازاری برای فروش داشته باشیم تا تولید این محصول استمرار پیدا بکنه و همیشه قابلیت بقاش حفظ بشه. متاسفانه با توجه به اینکه نحوه ارائه، نحوه معرفی و نحوه فروش ما در عرصه بازار صنایع دستی یک مقدار با چالش های غیر قابل قبولی مواجه هست، مشاهده این هستیم که خیلی از صنایع دستی اصیل کشورمون یک گیده یکی با توجه به اینکه سودی برای تولید کننده ندارن و منجر به خلق ارزش نمیشن، کنار گذاشته میشن و از گردنه بازار خارج میشن و این واقعا زیان غیر قابل جبرانی رو هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی برای یک جامعه محلی میتونه در پی داشته باشه. اگر قصد داریم که جامعه محلی ایستا باشد، اگر قصد داریم که جلوی مهاجرت رو بگیریم و بعضا در جاهای منجر به مهاجرت معکوس بشیم، روستاها خالی نشه، مناطق مسکونی متفاوتی که آثار متنوع تولید میکنن تخلیه نشن و مهاجرت به شهرها اتفاق نیفته، مناطق مسئولی بقای خودشون رو حفظ بکنم، ما در درجه اول باید یک بازار فروش صنایع دستی رو احیا بکنیم و این بازارچه ها نیاز به برنامه ریزی صحیح داره، نیاز به اقدامات خلاقانه و اساسی اثرگذار در حوزه بازاریابی داره تا بتونه محصول ماندگاری رو در خودی طلب بکنه و از طرف دیگه بتونه به راحتی اون رو در بازار مصرف فروش برسونه.
آیا این بازارچه‌های دائمی میتونن به جذب گردشگر داخلی و خارجی کمک کنن؟ چطور میتونن این کار انجام بدن؟
به شرطی که برنامه پشتش تدبیر شده باشه، و الا بازار همه جا موجوده. شما هر جایی رو حتی با یک آلاچیق ساده، با یک سایبون ساده میتونید گوشه خیابون بازار مصرف کنید. ولی اگر قراره که بازارچه طراحی بشه و محلی ویژه یک محصول مشخص تخصیص داده بشه، مسلما مستقیما کفایت نمیکنه در توسعه اون تولید اون محصول یا توسعه فروش اون محصول، بلکه باید برای اون محصول در اون فضای ایجاد شده برنامه داشت. اگر مثلا یک چهار دیواری رو احساس بکنیم و بگیم خیلی خب حالا شما بیاین سر دستتون اینجا بفروشین، مسلما هیچ نتیجه قابل قبولی حاصل نخواهد شد. بعد از چند سباهی هم فضا تبدیل به یک فضای متروکه میشه و صرفا یک کار هیجانی پوپولیستی اتفاق افتاده که ما خواستیم بگیم که آقا ما اومدیم به تولید کننده صنایع دستی احترام گذاشتیم و فضا برایش احساسات دادیم، ولی اونجا نیاز به برنامه داره. یعنی در واقع فروش یک فرایند چندگانه است. اگر قرار باشه فقط ما فضا رو برای فروش ایجاد بکنیم ولی کشش پذیری اون فضا رو برای مصرف کننده مهیا نکنیم و مصرف کننده رو به اونجا سوق ندیم تا اون محصول رو ببیند و خریداری بکنند، مسلما نتیجه خوبی رو رقم نخواهد زد. نمونه های خیلی جذاب و دیدنیش رو در سراسر دنیا در مقاصد مختلف گردشگری شما به عینه میتونین ببینین. مثال بزنم براتون، مثلا شما در کشور تایلند که تولید کننده جواهرات هست، فروشگاه های در واقع جواهرات دستساز رو وقتی میرین بهشون رجوع میکنین با تورهای مسافرتی، وارد یک گالری میشین که عملا یک سناریوی قشنگ تعریف شده رو داره. از بند ورود فرایند تولید این محصول رو به نمایش میگذاره تا لحظه که شما به غرفه فروشگاهی برسید و در غرفه فروشگاهی با بسته‌بندی زیبا با نحوه ارائه متناسب محصول رو به مشتری و مصرف کننده انتقال میدن. الا وجود یک چهاردیواری، همیشه یک چهاردیواری، این چهاردیواری باید روح داشته باشه، باید برنامه داشته باشه، باید کشش پذیری داشته باشه تا بتواند مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه و این مخاطب خریدار محصول بشه. این که اگر قرار بر این هست که فضای ایجاد بشه، احساس بشه، درجه اول نیاز به یک برنامه ریزی مبتنی بر مشاوره داره، مبتنی بر مطالعه داره که یک طرف فروش متناسب پشتش بشه و الا ایجاد فضای خالی به هیچ درد نخواهد خورد و هیچ کاربردی نخواهد.
بعد به نظر شما یه بخش خاصی مثل فضای نمایشگاهی، نمیدونم کارگاه آموزشی یا فروشگاه آنلاین هم توی این بازارچه ها لازمه که گنجانده بشه؟
صد درصد. با مثالی که از کشور تایلند زدم خدمتتون در قالب فروشگاه جواهرات، دقیقا همین مسئله رو عرض کردم خدمتتون که چند در واقع رکن اساسی باید وجود داشته باشه که بتواند با همون پرزنت کردن متناسب، یعنی گالری نمایشگاهی، فضای کارگاهی، فضای آموزشی، تمام اینها در کنار هم دیگه سلسله وار خطی رو فروش بشه. قرار نیست مشتری به از در وارد بشه خرید بکنه و بره بیرون. مشتری باید بیاد اونجا اصالت رو بخره، ارزش رو بخره. یعنی در واقع اگه شما قرار بشه به فرض مثال یک سبد حدیدی بخری، این سبد حدیدی رو همه جا میتونی بخری، ولی سبد حدیدی یک سناریو پشتش باشه، یک روایت، یک داستان، یک ایجاد انگیزه روانی و یک تهییج خرید مهیاش کرده باشه برای خریدن، ارزش به مراتب بیشتر از سبدیست که شما در هر فروشگاهی میتونی خریداری بکنی.
بعد با توجه به اهمیت این که فرمودین، مکان این بازارچه دائمی چه معیارهایی باید داشته باشه؟ آیا در نزدیکی شهر باشه، دور باشه، یا مثلا معماری که انتخاب میشه همخوان با فرهنگ اون منطقه باشه برای جذب گردشگر، یا نه همخوان با اون صنایع دستی باشه؟ در این خصوص هم برامون توضیح میفرمایید.
خواهش میکنم. در این رابطه هم فکر کنم یک توضیح مختصری دادم خدمتتون که ضرورت بر این هست که اگر قرار قرار نیست که در همه اماکن سبک کار ما یکسان باشه. ما باید مبتنی بر مطالعه، مبتنی بر سنجش بازار و کشش پذیری بازار و مبتنی بر یک طرح مشاوره متناسب فضا رو اختصاص بدیم و طراحی بکنیم. شاید در جایی نیاز باشه که ما یک فضای لوکس و مدرن رو طراحی بکنیم، در جایی دیگه نیاز باشه یک فضای سنتی مبتنی بر مصالح بوم‌آور طراحی بشه. این باید بر اساس مطالعات و ارزیابی نیاز مشتری و کشش پذیری بازار تحریزی بشه و اتفاق بیفته. اشتباه بزرگی که در واقع ما در پروژه‌های اجرایی خودمون بیشتر رقم می‌زنیم این است که ما کپی کار هستیم. یعنی در واقع یک الگویی رو می‌بینیم، خوشمون میاد، همون الگو رو برمی‌داریم در هزار نقطه تکرار می‌کنیم، در صورتی که شاید این الگو متناسب با اون نقطه نباشه. پس اول مطالعه باید اتفاق بیفته که چشم‌پذیری بازار سنجیده بشه، نیاز مخاطب سنجیده بشه بر مبنای الگوی مصرف و نیاز مخاطب و چشم‌پذیری نیاز مورد نیاز باید فضا طراحی بشه. نمیشه یک نسخه واحد رو برای تمام بازارهای صنعتی دست طراحی کرد و ارائه کرد.
بعد نقش دولت در این حوزه چیه که بخواد چطور میتونه در احداث و مدیریت صنایع دستی نقش داشته باشه؟
این سوالیه که همیشه چالش برانگیزه. به نظر من دولت اگر دخالت نکنه خیلی اتفاقات بهتری خواهد افتاد و نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. این کار کار بخش خصوصی است. دولت نقشش تسهیلگری و حمایتگری. دولت نباید وارد عرصه اقتصادی بشه. دولت نباید وارد عرصه کسب و کار بشه. دولت نباید وارد عرصه معاملات و مسائل خرد این چنینی بشه. موضوع باید به بخش خصوصی واگذار بشه و بخش خصوصی این مسئله رو به نتیجه برسونه. اما دولت باید حمایت 100% در این خصوص به عمل بیاره، فضا رو تخصیص بده، زمین رو در اختیار بذاره، زیر ساخت رو مهیا بکنه، معافیت های لازمه از تعرفه های مالیاتی، عوارض ها و مسائل این چنین رو ایجاد بکنه، تسهیلات تخصیص بده، حمایت بکنه از این بازارش تا این بازارش بتونه رونق بگیره و روی پای خودش بایسته و به عنوان یک داشته فرهنگی برای اون منطقه گردشگری نقش بکنه. این که ما قصدمون این باشه که خیلی خب حالا ما میام یه کهنی میدیم 1000 تا کهن میگیریم، این رویکردی که متاسفانه بعضا نهادهای دولتی پی میگیرن و این باعث میشه که اون فلسفه عملیاتی و رونق اقتصادی شکسته بشه و نتیجه مطلوبی حاصل نشه. لذا به نظر من دولت فقط باید حمایت بکنه و تسهیل گری و الا مابقی امور باید دست بخش خصوصی واگذار بشه.
شما فرمودین که ما نباید از جاهای دیگه کپی بکنیم. به نظرتون آیا میشه از تجربیات موفق حالا سایر کشورها برای احداث بازارچه‌های دائمی استفاده کرد؟
چند درصد؟ ببین موضوع کپی کاری با بنچمارک کردن زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر ما الگو برداری بکنیم و اون الگو رو بومی سازی بکنیم، یک حرکت رو به جلو بدون در واقع هزینه های گزاف آنچنانی است. ما غالبا وقتی این کار نوعی میخواییم بکنیم چرخ رو میخواییم از نو خلق بکنیم. یک شبای چرخ خلق شده، نیازیست ما این چرخ رو از نو اختراع بکنیم و خلقش بکنیم. ولی شاید این چرخ متناسب فضای کاری ما نباشه، لذا با یک بومی سازی جزئی ما میتونیم اون چرخ رو متناسب با فضای کاری خودمون بکنیم. پس الگو برداری مشکلی نداره، ولی کپی پیست کردن و در واقع همون الگو رو تکرار کردن اتفاق نامیمون و ناخوشایندی است که بسیار بسیار به ماهیت و هویت ساختاری بازارها و کسب و کارهای ما در همه حوزه‌ها ضربه وارد کرد.
در خصوص بهره‌مندی از حالا فضای فناوری‌های نوین مثل فروش آنلاین یا حالا واقعیت مجازی، موضوعاتی که این روزها مطرحه، در این خصوص هم توضیح می‌فرمایید که چطوری می‌تونیم توی این بازارچه‌ها استفاده بکنیم که از این فناوری‌های نوین هم برای بهبود و حالا فروش بیشتر، معرفی بهتر کمک بگیریم؟
خواهش می‌کنم. قطعاً اقتصاد مبتنی بر لحظه و زمانه. قطعاً مسیر معاملات و مسیر مبادلات مسیر دهکده جهانی است. ما نمیتونیم خودمون رو به جزیره منفک از دنیا قلمداد بکنیم و تمام ارتباطات خودمون رو با جهان قطع بکنیم و تأکید داشته باشیم که ما میتوانیم و این ما میتوانیم رو فقط در داخل حریم جغرافیایی خودمون اعمال بکنیم. ما نیاز به ارتباطات داریم و ارتباطات امروز مبتنی بر دانش و تکنولوژی نوین هست. ما نمیتونیم از تکنولوژی و دانش روز عقب بمونیم، چیزی که الان داره به کلیت اقتصاد ما ضربه وارد میکنه. این اتصال باید برقرار بشه. استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استفاده از تکنولوژی‌های روز، استفاده از معاملات و تجارت‌های آنلاین، اینها میتواند زمینه‌ساز رونق مضاعف کسب و کارهای ما بشه و اصلا اجتناب‌ناپذیره. اگر بگیم نمیخواهیم واقعا حماقت است و باید مسیر رو مهیا بکنیم که بتونیم از تک تک دستاوردهای نوین جهانی در عرصه اقتصاد بهره مند بشیم تا بتونیم این در واقع گردونه مالی رو برای کشور خودمون هم مهیا بکنیم. لذا باید با رویکرد تخصصی و با نگاه همون تأکیدی که داشتم بومی سازی متناسب به سمت این بریم که از همه امکانات و از همه فضاها استفاده لازم آورم.
خیلی ممنونم. ممنون از وقتی که
خواهش میکنم.
داریم
موفق باشین
ممنون
انشاءالله.
خدا
خدا
نگهدار.
نگهدار.